بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مقوله اخوت و آیه شریفه انما المؤمنون اخوه بود. در این آیه شریفه حدود 8 بحث فکر میکنم تا به حال طرح کردیم. آخرین مبحث این بود که این جمله انما المؤمنون اخوه جمله اخباریه است یا انشائیه، و در اینجا احتمالاتی وجود داشت که اشاره کردیم. باز هم یک اعاده‌ای خواهیم داشت. احتمال اول این بود که جمله اخبار محض باشه، یک جمله خبریه است و گزارش میده از اون پیوند برادری بر اساس ایمان و اصول فکری و اعتقادی که میان مسلمانان برقرار هست، خبر میده و کشف میکنه از یک واقعیتی که اون واقعیت هم اخوت در واقع فرهنگی، فکری، اعتقادی بر پایه اصول و مبادی و مبانی اسلام و ایمان است، که البته در تحلیل این وجوه مختلفی هست که اشاره شد. در حالا امروز هم در ادامه به بعضی روایات اون هم اشاره میکنیم. احتمال دوم این بود که انما المؤمنون اخوه گزاره خبری باشد که در مقام انشاء و بیان یک حکم است، اون هم حالا حکم وضعی بگیریم. یعنی در واقع انما المؤمنون اخوه داره میخواد بگه که خداوند اخوت اعتباری را قرار داد، اخوت را به عنوان یک حکم وضعی و اعتباری داره قرار میده خدا، که آثاری هم داره، شبیه این که میاد جعل طهارت میکنه، خدا میاد میگه این اشیا پاکه، این پاکی ولو یه ریشه‌ای در واقعیت‌های خارجی هم دارد، اما نه، یک امر قراردادی است، یک حکم وضعی است که مجعول شارعه. البته هر حکم مجعولی یک پایه حقیقی هم داره. در این فرض انما المؤمنون اخوه میشه گزاره که در مقام انشاء هست، اونم انشاء یک حکم وضعی، که البته حکم وضعی هم خودش مستلزم یک احکام تکلیفی هم هست. سوم که این دومی از بعضی کلمات هم شاید بشود استظهارش کرد، و احتمال سوم این که جمله خبریه در اینجا در مقام انشاء باشه، منتها انشاء همون حکم تکلیفی. انما المؤمنون اخوه مثل این که میفرماد العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، یعنی باید شما تحصیل عزت بکنید، بنابراین احتمال نباید تن به ذلت بدهید، یا الاسلام یعلو ولا یعلا علی، بنابر بعضی تفاصیل اینطوره، یعنی شما باید تلاش بکنید که اسلام برتر باشه. این جمله خبریه در مقام انشاء و بعث و حکم تکلیفی بگیریم، این هم احتمال سوم هست. و احتمال چهارم این بود که بگیم این جمله همزمان در دو یا حتی سه معنا از معانی قبلی به کار رفته، یعنی شبیه استعمال لفظ در اکثر از معنا. بگیم انما المؤمنون اخوه که داره صادر میشه از متکلم و داره نازل میشه از خداوند، این در مقام هم اخبار هم انشاء، حالا انشاء فقط انشاء وضعی یا انشاء حتی بحث تکلیفی، اینم احتمال چهارم بود. و کالا احتمال چهارم البته ریز بکنید دو سه جور میشه راجبش گفت. یکی این که بگیم استعمال در معنای اول و دوم، یعنی خبری و انشائی به معنای وضعی، یا در معنای اول و سوم که انشاء اخباری و انشاء به معنای تکلیفی، و یا اینکه نه استعمال لفظ استعمال شده همزمان در سه معنا. احتمال چهارم این ریز شما تفکیک نکردیم، ولی خودش دارای سه تصویره: استعمال در اون معنای یک و دو، یا استعمال در معنای یک و سه، و تقریب سومش استعمال در هر سه معنا، هم معنای اول هم دوم هم سوم. این سه تصویره که تو احتمال چهارم دیگه تفکیک نکردیم. و احتمال پنجم هم اون بود که بگیم که انما المؤمنون اخوه، نه استعمال شده در همون معنای اول، منتها به دلالت التزامیه مستلزم یک حکم تکلیفی است. خدا داره گزارش میده و تأکید میکنه برای یک واقعیت موجود که همون اخوت اعتقادی و فکری باشد، منتها این خودش دلالت میکنه به نحوه دلالت التزامی بر این که این اخوتی که من دارم گزارش میدم یک تبعاتی داره در مقام رفتار و تعامل شما با دیگران، و دارم بحث میکنم به اون تبعات، یا حالا دارم به تبع اون مدلول التزامیش یک حکم وضعی است. در واقع مدلول مطابقی انما المؤمنون اخوه بنابر احتمال پنجم همان خبر گزارشه، اما یک مدلول التزامی داره که عبارت است از حالا یا حکم وضعی یا حکم تکلیفی یا هر دو. اینجا باز این احتمال پنجم در مدلول التزامی سه تقریب داره، که مدلول التزامی چی باشه؟ حکم وضعی، یک. مدلول التزامی حکم تکلیفی باشه، دو. یا مدلول هر دو اونها باشه به نحو عرضی یا طولی. بنابراین احتمال چهارم و پنجم هم به این شکله که هر یک از این احتمال چهارم و پنجم هم سه تقریب داره، که بله که اگر اونا رو بخوایم تفکیک بکنیم در واقع نه احتمال میشه، ولی حالا ما اونا رو دیگه تفکیک نکردیم. خب این احتمالات در معنای انما المؤمنون اخوه بود. اون هفته ما ترجیح دادیم که همین احتمال پنجم، یعنی خدا داره بیان یک واقعیت میکنه، اصل در جمله های خبریم این است که حمل بشه بر اخبار، و اصلم اینه که اون اخبار هم داعی جد داشته باشه. دو تا اصل اصولی و عقلایی بود که بر اساس اونها گفتیم این جمله بایستی خبر اخبار واقعی باشه، اخبار به داعی جد باشه، و در این حال می گفتیم که این اخبار از یک امر واقعی اینجوری یک مدلول التزامی هم اینجا داره که عبارت است از همون فرمان و انشاء و اعتباری که داره مولا انجام میده، چون بیان این واقعیت اینجا یه فلسفه های دیگری هم داره، به خاطر اون یک مدلول التزامی اینجا تولید میشه. این مجموعه بحثی بود که هفته قبل داشتیم که پنج احتمال، حالا با تقریب سه تقریب در احتمال چهار و پنج میشه نه احتمال، ولی اونا رو دیگه تفکیک نکردیم، جمع و جور در پنج احتمال و ترجیح احتمال پنجم سخن گفتیم. در اینجا به نحوی شاید بشود با قرائنی که ما در روایات و اخبار داریم بریم به سمت اون احتمال چهارم، به یکی از اون تقریب‌های سگانه اون، بگیم درسته که اصل بر عدم استعمال جمله در چند معناست، اما اشکال عقلی و اینها که نداره، قرینه میخواد، و به خصوص اگر بگیم که در مقام اخبار واقعا همون اخباره، در اراده استعمالیه اون اخباریه است. فقط در مقام اراده جد بگیم دو تا داعی اینجا وجود داره که استعمال لفظ در اکثر از معنا در مقام اراده استعمالیه نیست. میگیم در مقام اراده استعمالیه انما المؤمنون اخوه، مثل زیدون قائمانه. در مرحله اراده استعمالیه استعمال در خبر شده، اما در مقام اراده جدیه که عبارت است اون از دایی استعمال این جمله، اون دایی میتوانیم بگیم دو تا داییه. این انما المؤمن اخوه دو تا داعی داره و دو اراده جدیه داره. یک اراده جدیه اینه که داره خبر میده از یک واقعیتی که بر اساس اعتقاد ایمانی و اسلامی میان یک گروهی پیدا میشه. این اعتقاد چنان اعتقاد مهم و ریشه‌دار و منظومه فکری است که اگر آمد افراد را به هم پیوند میده. اینجوره دیگه، یه جور فکر و اعتقاد میاد، میدید یک جریان درست میکنه، فکر آدمها را دور و نزدیک میکنه، یک نوع تفکر میاد، یه دفعه میدید آدمهای پراکنده بی هیچ ارتباطی همه را در یک مجموعه منسجم میکنه. آیه میخواد بفرماد که اون پایای ایمانی که ما آوردیم برای شما و عرضه کردیم چنان پایه های استواریه که آدم‌ها را در شرق و غرب عالم با رنگ و نژاد و زبان و سلایق مختلف همه را زیر یک خیمه در میاره. این واقعیتی که قرآن داره اینو میگه، انما المؤمنون اخوه. ولی همزمان که داره داعی جد خبری را افاده میکنه، یک داعی انشاء هم داره که این اخوتی که این پایه واقعی داره و الان من دارم از اون خبر میدم، این اخوت مورد تأکید منم هست. میگم این اخوت که ریشه در اعتقاد و مبانی فکری داره، میگم این اخوت را بیا توی عواطف و روابط و معاشرت و تعاملاتت هم منعکس بکن. وقتی که ما به روایات مراجعه بکنیم، می‌بینیم ذیل انما المؤمنون اخوه و اخوت، مثلا روایاتی میگه این اخوت بر اساس اینه که اعتقادشون یکیه، بر اساس اینه که ارواحشون در عالم زر و در عالم فوق یک تناسبی داشته، برای اینکه پدر و مادرشون در واقع همون افکارشون هستن. در بعضی روایات میگه پدر و مادر این اخوه ایمانی افکارشونه. در بعضی میفرماد که پدرشون و آبایشون مثلا پیغمبره. این توجیهات رو آورده که معلوم میشه که انما المؤمن اخوه به شکلی میخواد یک حقیقتی هم رو کشف بکنه، اخباریه، دایی اخباری هست. از اون طرف هم میبینیم در صدها روایت شد، حالا یا دهها یا صدها روایت، که حقوق اخوان را برمی شمارد، اینا را ربط میده به انما المؤمنون اخوه. یعنی در واقع گویا آیه یک داعی انشاء هم داره، داره میگه این اخوتی که ریشه واقعی و تکوینی داره، این را در عمل و رفتار و قلب و دل و جانتون منعکس کنی. بعید نیست که مجموعه روایاتی که در این باب هست قرینه بشه بر این که همزمان انما المؤمنون اخوه در داعیهای متعدد به کار رفته، هم داعی خبری داره هم داعی انشائی، به قرینه این روایات. شبیه این رو در جای دیگه ما در تفاصیل سابق هم گفتیم. بعید نیست اونجایی که میگه العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، هم داره خبر میده هم داره انشاء میکنه، هم گزارش از یک واقعیت میده، هم در همزمان داعی جد هم داره، داعی جد انشائی و بعثی داره. و کما این که در لا اکراه فی الدین هم این احتمال رو یه زمانی در همین بحث های تفسیری دادیم. بله. حالا همه میخوام این نکته رو عرض بکنم که خیلی این قول چهارم و پنجم فرقی نمیکنه، در خیلی فرقی نمیکنه در عمل، برای اینکه چه قول چهارم بگیم که این جمله واحده خبریه همزمان و در آن واحد به دو داعی به کار رفته، هم داعی اخبار هم داعی انشاء. یا اینکه بیایم قول پنجم رو بگیم مدلول مطابقی این همون داعی جده، ولی این مستلزم یک گزاره انشائیه است، حالا انشای وضعی یا تکلیفی. این در هر دو صورت گفته میشه این جمله مفید دو موضوعه، هم داره خبر میده هم داره انشاء میکنه. ولذا در هر دو فرض ما به یک نتیجه میرسیم. بله، اگر این نوع موارد در تعارضات پیدا بشه، یعنی جمله اینجور جمله ها معارض پیدا بکنه، اون وقت مدلول مطابقی بودن، مدلول التزامی بودن، اینا یک تفاوت های ریز اصولی بالقوه میتواند داشته باشه، ولی در اینجا شاید خیلی مورد ابتلا نباشه. شاید هم حالا جای ریزی پیدا بشه که تفاوت در اثر در مقام جمع و تعارض و اینها پیدا بکنه، ولی الان چیزی ما در ذهن نداریم که باشه که این دو نظر در اون تأثیر داشته باشه و فرق ایجاد بکنه. از لحاظ افاده دو گزاره و دو مطلب به واسطه این جمله فرقی بین احتمال چهارم و احتمال پنجم با تقریب‌های مختلفی که داشت نیست. و شاید حالا مجموعه روایاتی هم که در باب حقوق اخوان و امثال اینها آمده و در تعدادی از اونها اونا را وصل کرده به آیه انما المؤمن اخوه، یعنی انما المؤمن اخوه شده، همون گفتیم از غرر آیات داریم، غرر آیات یعنی اون آیه های کلیدی که سرنخ بسیاری از مسائل دیگر هست. اون وقت این آیه کلیدی محوری و کانونی در روایات پیرامون اون 100 تا 30 تا 70 تا 100 تا حکم و تکلیف الزامی و استحبابی برای اون معاشرت و روابط اجتماعی جامعه اسلامی و ایمانی برشمرده شده، همه از اینجا الهام گرفته. این عرضیست که در این بخش داشتیم ما دیگه. بنابراین اینم مبحث فکر میکنم هشتم در ذیل آیه بود که مهمترین مبحث بود و جنبندی ما اینه که همونی که تو ارتکاز شما هم هست، اینه که انما المؤمنون اخوه هر دو سه مطلب رو داره افاده میکنه. شما الان همینجوری هم تو عالم ارتکازات خودتون همگاهی میگید انما المؤمنون اخوه، یعنی داره خبر میده از یه واقعیتی که وجود داره، هم در این حال همین رو به کار میبرید برای اینکه آدم باید ملتزم به شرایط و اخوت باشه. آیه هم که بعدش میفرماد فاصلحوا بینکم بینهما، یک تکلیف رو مترتب بر اون میکنه. اینا همه نشانه اینه که احتمال 4 یا 5 درسته. و اینکه کسی بیاد بگه این آیه انما المؤمن اخوه فقط یه حکم وضعی اعتباری داره و داره جعل یک اخوت قراردادی میکنه که در بعضی از کلمات هست، یا اینکه نبگیم این آیه فقط داره یه خبر میده از یه واقعیتی، آدم به ذهنش میاد که هر دو اینجا حضور داره در بطن این آیه کلیدی کانونی و محوری که از غرر آیات قرآن کریم است. این مبحث فکر میکنم هشتمیست که ذیل آیه بود. حالا از همینجا ما منتقل بشیم به یک مبحث نهم. میخواستیم روایات رو بگیم که حالا عرض میکنم چجوری قصه روایات. مبحث نهمی که در ادامه این بحث مطرح هست اینه که چنانچه پذیرفتیم که این آیه شریفه افاده تکلیف هم در مقام معاشرت مسلمانان و مؤمنان می کند. آنگاه سوال می شود که این تکلیف الزامیه یا ترجیحیه؟ این افاده تکلیف می کنه. اون وقت سوال می شه که این تکلیف الزامیه یا ترجیحیه؟ اگر کسی گفت که انما المؤمنون اخوه، مفید حکم حکم تکلیفی نیست و یا اصلا حکم انشائی را افاده حکم را افاده نمی کنه، انشائی در کار نیست، فقط گزاره ایست حاکی از یک واقعیت خارجی، اگر کسی این را گفت، خب دیگه میگیم سالبه به انتفاعی موضوع، تکلیفی و انشاء وضعی اعتباری و تکلیفی اینجا نیست تا بگیم این الزام غیر الزامه، چون مقسمش منتفیست. اما چنانچه ما احتمال 2، 3، 4، 5 اینا رو پذیرفتیم و گفتیم در هسته معنایی انما المؤمنون اخوه تکلیف هم وجود داره یا حتی حکم وجود داره، خب این تکلیف و حکم سوال میشه بنابر این احتمال، احتمالات چهارگانه از 2 تا 5 سوال میشه که این تکلیف الزامیه یا غیر الزامی. یعنی وقتی گفتیم انما المؤمنون اخوه، میگه آقا رعایت شرایط اخوت بکنید، التزام به لوازم اخوت ایمانی داشته باشید، این الان بحث الزامی است، ایجاب الزامه، یا اینکه ترجیحه، حالا یا ندبی و استحبابی یا اینکه مثلا جامع را بیان میکنه، یه رجحان جامع را بیان میکنه. اینم سوالیه که در مبحث نهم در ذیل آیه میشود طرح کرد. خب طبعا همونطور که به ذهنتون میاد، اینجا اگر قائل شدیم به این که حکم تکلیفی در کار هست، سه احتمال وجود داره. یکی این که بگیم حکم تکلیفی الزام به، سه یا چهار احتمال، الزام، یک، اون حکم تکلیفی که مدلول مطابقی یا التزامی هست، در اولین احتمال گفته میشه که الزام را افاده میکنه، میگه واجب ملتزم به شرایط و اقتضاعات اخوت اسلامی و ایمانی باشی، این یک احتمال. احتمال دوم اینه که نه، این در اون حد نیست، بلکه در حد ندب و استحبابه، میگه مناسب خوبه که ملتزم به این شرایط اخوت ایمانی باشی. سوم این که در جامع بین استحباب و وجوب به کار رفته باشه، نه خصوص ندب یا خصوص وجوب، مدلول التزامی یا مدلول مطابقی تکلیفی این است که خوب است که ملتزم باشی. اما یه اجمال داره، یه جاهایی ممکنه الزام باشه، یه جاهایی ممکنه ندب و استحباب باشه، تو جامع بین وجوب و استحباب به کار رفته، نه خصوص وجوب که احتمال اول بود، نه خصوص ندب که احتمال دوم بود. جامعش همون طلب مطلقه که میتواند منطبق بشه بر وجوب، میتواند منطبق بر استحباب بشه، مثل این که کسی بگه که سله، بعد بگه سله استعمال شده در طلب مطلق صلات که هم که میتواند بعضی از مصادیقش الزام و وجوب داشته باشه، بعضیش هم ندب و استحباب. نم احتمال سومه و احتمال چهارم هم استعمال در وجوب و ند به نحو اشتراک لفظیه، میگه باید پایبند اقتضاعات اخوت باشید، در یه چیزایی به نحو وجوب، در یه جایی به نحو ند، نه اینکه در جامعه به کار رفته، همزمان در دو معنای ندب و وجوب به کار رفته، یه جاهای واجبه یه جاهای مستحبه. حالا کجا واجب و کجا مستحبه دیگه تعیین نکرده. احتمال 3 و 4 قریبه به همه، منتها در 3 میگیم تو جامع به کار رفته، در 4 میگیم نه در هم وجوب هم ندب به کار رفته. ولی این وجه مشترک 3 و 4 اینه که این جمله داره یک چیز کلی میگه که هر دو را برمیتابد. این هم احتمالاتیست که 3 یا 4 گانه است که بر فرض اینکه حکم تکلیفی در دل این آیه باشه متصوره. نه اینجور انصرافی نداره. اینا تو اصول هم گفته شده که بعضی ها گفتن که اصلا امر ظهور در وجوب داره به خاطر انصراف، و انصراف مقبول نیست. در اینجا اون احتمالی که بگیم که حالا بین اینها بخوایم بگیم که انما المؤمنون اخوه داره میگه که احتمال وجوب را میگه در همه اقتضاعات اخوه، این بعیده. برای اینکه ما میدانیم به صراحت روایات هم آمده که اخوت اسلامی و ایمانی یک عرض عریضی از اقتضاعات داره که قطعا خیلیاش واجب نیست، مستحبه. در همین روایات اگه ببینید حضرت سوال میکنه، خیلی چند تا روایت داره، حضرت سوال میکنه که شما تو اون جامعه‌ای که هستید، شما شیعیان، اینجوری که صبح که شب که میرید خونه، صبح که میاد بیرون، در شرایط مختلف جیب هر کدام باز باشه برای اینکه دیگران از او برداشت بکنه؟ میگه نه اینجوری نیست. میگه پس شما شیعه نیستی. خب این معلومه، یعنی اون کمال را داره نفی میکنه، و الا این به این سادگی که نمیشه که عرض شود که حسابای بانکی و نمیدونم پول و جیب و اینا برای همه باز باشه، هر کسی بره از هر وقت دلش میخواد برداشت بکنه. تو حجره هم که قدیم اونقدر صمیمیت بود، دنگونه بود و نمیدونم حساب و کتاب داشت، این که هر که هر وقت میخواد اینجا پول همه بریزه، شهریه بگیره، همه بریزه اینجا، هر کم به حد نیاز ضروری که داره برداره، هیچ کم هیچ حساب و کتاب نکنه. این اخوت تامه اینه در بحث اقتصادیش. اخوت تامه اقتصادی که در روایات هم آمده اینه که جیب من و تو در کار نباشه. خب این که برای فقرا خوبه البته، و این قطعا واجب که نیست، ولی خیلی کمال بالایی است. حالا در اخوت در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی هم اون همینه دیگه. البته ما حاشیه‌ای بریم اینجا، ما فقط یک شعاعی از اون چه که در روایات در باب حکومت امام زمان می‌خواندیم در دو سه جا در بعد از انقلاب ظهور و بروز پیدا کرد در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی اینها. یکی اون همون چند ماه متصل به انقلاب و چند ماه بعد از اون، یک سال شد چند ماه بعد از اون، یک سالی واقعا آدم تو قوم یا تهران که میامد بیرون، گویا در همه خونا به روی آدم بازه، همه قلب ها نسبت به هم مهربانه، همه یکی هن. این کاملا آدم تو اون اوج انقلاب قبلش و بعد از پیروزی اینو حس میکرد، واقعا اینو حس میکرد. این تمام شد. الان که برمیگردیم به اون خاطرات، میبینیم این همین است که تو روایات میگن در عصر مثلا امام عصر جامعه اینجور میشه. تو جبهه هم البته تا حد زیادی خیلی وقتا اینطور بود، ولی جای دیگه معمولا اینجور نیست و ضعیف هم شده. اینا اخوت تامه کامله است. خب آیه حتما اونام رو داره میگه، در حالی که اونا قطعا واجب نیست. حالا امام در همون چند روایتی که حالا آدرس ابوابش رو در بهار میدیم فرمود که نه پس شیعه نیستید شما، ولی اون همون داره کمال تشیع رو داره نفی میکنه حضرت. اینا یا باید بگیم اینا دیگه نیست تو اخوت که این بعیده، یا هست. اگر هست دیگه نمیتونیم احتمال اول رو بگیم تکلیفی، اینجا الزامیه همش. بنابراین یکی از احتمالات بعد رو باید بگیم، یا باید بگیم کلا ندبه، داره میگه، یا جامعه را میگه یا اشتراک لفظی میگه، بیشتر به احتمال جامعه و اشتراک لفظی میخوره. یعنی انما المؤمن اخوه میگه که یک اخوتی در میان مؤمنان وجود دارد بر پایه اون اعتقادات و اون روابط ماورایی که اقتضای این داره که در عمل مراعات بشه شرایطش. حالا این شرایط گاهی واجبه گاهی مستحبه، تفاصیلش دیگه تو آیه معلوم نیست، میره سراغ روایات، ارجاع میده به روایات. اون هم همینطوره، هم فرق نمیکنه دیگه. نمیشه اون وقت وقتی گفتیم احتمال 2، 3، 4 که 3 و 4 بیشتر معقول تره، نمیشود به آیه برای الزام به یکی از این حقوق استفاده کرد، استشهاد کرد. این کلی رجحان اون چیز رو داره میگه، روابط و بروزهای اون اخوت فکری و اعتقادی، چه در عواطف و قلبی چه در ظاهر، میگه این رجحان داره. اما حالا کجاش واجبه کجا مستحبه، این بر عهده روایاته، میرید سراغ روایات، از آیه بیش از این نمیشه استفاده کرد.
این از قرائنه این اشتراک درسی باید نمیشه
استفاده کنه، بیشتر اون سه دیگه. این داره ارشاد به یک جامعه ای، میگه اخوتی وجود داره که خوب است رعایت بشه. این رعایت اقتضاعات و شرایطش و تجلیات اون در قلب و در لسان و در اعمال، این کجا واجبه کجا مستحبه، اینو من دیگه تعیین نکردم، این میری سراغ روایات. بنابراین احتمال اول رو میذاریم کنار، یکی از اون احتمالات بعده که احتمال سوم بیشتر مثلا شاید انسب باشه، اینم بررسی در این مبحث نهم. حالا اگر بگیم که یک روی دیگر قصه این است که اگر گفتیم که این آیه شامل اشاره به اون اخوت اعتباری و حکم وضعی داره، میگه داره یک اخوتی را جعل میکنه میان مؤمنان، مثل که طهارت را جعل کرد، در اون وقت سوال میشه که این حکم وضعی، این اخوت اعتباری مجعول، این اخوت اعتباری مجعوله به نحو به نحوی است که ازش الزام در میاد یا اینکه رجحان. وضعیه اگر باشه یه مقدار نزدیکتر به الزامه، ولی در این حال اینجا باز قرائن خارجی و داخلی داریم که الزام در این نیست، همون رجحان مطلقه. ولی زا اگر وضعیه هم بگوییم، بگیم اخوت اعتباریه وضعیه است، باز الزام بعیده بشه ازش استفاده کرد.
من این که یکی من نظر اصلاحی که میگرم من این که یکی بگیه نه اینجا استفاق رو بگیم،
خب
که بالاخره قدر مطلق هست،
خب
بعد اون جاهایی که واجبه باید قرینه باشه، یعنی اصل استفاق باشه برای وجود قرینه باشه، این یه مثال باید.
بله، اما احتمال دومه دیگه، احتمال دوم بود دیگه،
اگه جامعی نیست اصلا بحث آوله.
بله احتمال دومه دیگه، اونم نگفتیم نامعقوله. من اینه که بینید وقتی سراغ روایات میرید، ذیل آیه حقوقی ذکر شده، یه جایی واجبه یه جایی مستحبه، اون وقت بگیم که این مثلا واجبش حتما خارج از آیه بعیده، ظاهرا اونم ذیل آیه قرار میگه. میدونم نه، این دیگه چه قرینه بهتر از این برای اینکه احتمال 2، 3 و 4 رو بگیم، از این که از آیه تفریع شده انواع حقوق در روایات که بعضیش واجبه بعضیش مستحبه، این از این قرینه قشنگتر پیدا نمیشه برای اینکه بگیم این در رجحان مطلق به کار رفته، مجرد طلب به کار رفته. واجبش اینه که غیبت نکنه، تهمت نزنه، نمیدونم اصلاح ذات البین بکنه، خیلی واجباته. بله اون 70-80 تا چیز، این هم از این مسئله. بله وجوب باشه، بله حتما یعنی وجوبه، ظاهرش وجوب، ولی بعضی احتمال استحباب دادن، ولی به نظر میاد وجوبه، وجهی نداره که از وجوب اونو منخلع بکنیم. از این جهت به این دلیله که من ترجیح دادم احتمال 3 و 4 را، که حالا اقوا و ازهرم هم احتمال 3 بود، وضعی هم که باشه قصهش روشن شد. نکته بحث دهم و نکته دهمی هم که اینجا اشاره وار مطرح بکنیم چون واضحه، این است که اگر پذیرفتیم که آیه یک امتداد تکلیفی داره، به جز اون اخبار از اون واقعیت تکوینی یک اعتبار وضع جعل و تکلیفی هم در اینجا وجود داره، علاوه بر این که در مبحث نوم گفتیم که اون مجعولش همون طلب مطلقه است و شامل وجوب استحباب میشه، علاوه بر این باید بگیم که این هم شامل احکام در واقع ایجابی میشه هم سلبی میشه، هم در این بعث وجود داره هم زجر وجود داره، همونطور که هم الزام هم غیر الزام بود، هم بعث هم زجره. اقتضای اخوت اینه که یه چیزای واجب یا مستحب باشه، یه اقداماتی هم در روابط آدم ها مکروه یا حرام باشه. تو حقوق الاخوان هم هر چهار نوع حکم داریم، یعنی یه چیزایی شده واجب، یه چیزایی شده مستحب، یه اموری شده حرام مثل غیبت و تهمت و اینها، یه چیزایی مکروه شده. و اطلاق آیه در واقع بنابر اون چه که در مراحل قبل گفتیم شامل انواع این چهار حکم میشه، همونطور که الزام و غیر الزام میگیره، بعث و زجرم را میگیره. وقتی میگه اخوت دارید و اخوت را رعایت بکنید، اخوت یه جاهایی باید چیز را رعایت کرد از لحاظ این که انجام داد، و یه چیزایی هم را رعایت کرد و انجام نداد، طبعا اونام را میگیره. شاهد اینم باز روایات متعددی است که در ذیل حقوق اخوان که پیرامون این آیه بیان شده، احکام تحریمی و تنزیهی وارد شده. پس هم احکام وجوبی، هم احکام ندبی، هم احکام تحریمی و هم احکام تنزیهی، هر چهار نوع در دایره اطلاق آیه میتواند قرار بگیره. البته تعیین هر کدامش دیگه شاهد و قرینه ای نداره، باید رفت سراغ اخبار احادیث. خب حالا یه چند دقیقه